بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. همونطور که مستحضرید، در مباحث مربوط به مبادی خاصه علم اصول، ما از مبادی صدوری قرآن آغاز کردیم و در بحث مبادی صدوری قرآن بعد از پرداختن به خدایی بودن قرآن، بحث مشروعیت قرآن از تحریف رو مطرح کردیم. و همونطور که مستحضرید، باز تأکید میکنم این بحث ها، نکته ای که ما در اونها بحث میکنیم اینه که در مباحث مربوط به الفاظ، در جایی که ما میخواییم به قرآن استناد بکنیم، غیر از این که باید ببینیم چه مقدار از قرآن وحیانی است که اثبات کردیم همه قرآن با همه خصوصیاتش، الفاظش، ترکیب الفاظش، سورش، ترکیب سوره ها، پیدایش قرآن، همه و همه وحیانی است، بر اساس این است که ما میتونیم به قرآن استناد بکنیم در مباحث اصولی. خب سوال دوم این بود که آیا این قرآنی که همه چیزش وحیانی است، به همون شکلی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده و توسط پیغمبر مجموعه اون جمع آوری شده، به ما رسیده یا نه؟ که این بحث مسئولیت قرآن از تحریفه، که توضیح دادیم که مقصود ما از تحریف این است که امکان دستیابی به اون حقایق نباشه. یعنی اگر قرآن طوری تغییر کرده باشه که دیگه ما نتونیم بفهمیم کجای قرآن کم شده، کجا اضافه شده، کجا جا به جا شده، اونجا میگیم تحریف شده. بعد گفتیم تحریف در مورد قرآن به سه شکل متصوره: افزودن به قرآن، کاستن از قرآن، یا تغییر دادن در قرآن، که گفتیم این سومی در دو فرض برمیگرده به اون دو حالت قبلی و در یک فرض فرض مستقلی است که البته این فرض مستقل ظاهرا کسی قائل بهش نداره. اونی که قائل داره، همونطوری که گفتیم، تحریف به نقصانه، تحریف به زیاده رو برخی از مستشرقین به برخی از مسلمانان نسبت دادن، ولی در بین مسلمان ها ما قائل جدی نسبت به تحریف به زیاده نداریم. بعد از اینکه این بحث رو مطرح کردیم، اشاره کردیم که ادله ای ما داریم بر عدم تحریف. ادله عدم تحریف قرآن رو گفتیم چند دسته دلیل داریم: آیات قرآن، روایات، تواتر قرآن، اعجاز قرآن، اجماع و دلیل عقلی. در بحث آیات به آیاتی مثل انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یا لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تمسک کردیم و توضیح دادیم که این آیات دلالت میکنن بر اینکه قرآن مصون از تحریفه و چون در قرآن احتمال زیاده نیست، پس حتما اینها آیه قرآنن و میتونیم ما به اونها تمسک کنیم، پس اشکال دور در اینجا پیدا نمیشه. گروه دوم از ادله روایات بودن که خود روایات رو گفتیم به چهار دسته تقسیم میشن. روایات گروه اول روایات عرضه بود به قرآن، که گفتیم این روایات به دو دسته تقسیم میشن: روایاتی که مطلقا میگویند هر روایتی به شما رسید به قرآن عرضه کنید، که روایات چه خوندیم، مثلا این تعبیر که مالم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، یا این تعبیر که ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلت و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. و یک دسته روایات، روایاتی است که در ظرف تعارض میگوید اون روایتی که موافق با قرآنه عکس کنید و اگر مخالف با قرآنه کنار بگذارید، که مثلا اون تعبیر که ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه، که البته عرض کردیم این مخالفت و موافقت عامه که اینجا مطرح شده با توجه به ادامه این حدیث که خود مخالفت عامه و موافقت عامه رو به عنوان معیار مستقل معرفی میکنه، معلوم میشه که دخالتی در این داستان نداره. معیار موافقت و حکم است با کتاب یا مخالفتش با کتاب. یا این تعبیر که اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا به. بنابراین که اون روایت ابتداش که سوال کرده عن اختلاف الحدیث، مقصود ازش تعارض احادیث باشه. خب در این روایات گفتیم که قرآن به عنوان معیار برای سنجش روایات معرفی شده و البته توضیح دادیم که مخالفت در گروه اول به معنای تعارض با قرآنه، یعنی جمع دلالی نداشته باشن، و مخالفت در گروه دوم به این معنا نیست، بلکه روایاتی که جمع دلالی هم با قرآن داره وقتی معارض داشته باشن، اون روایتی که مخصص یا مقید قرآنه مخالف قرآن در این فرض محسوب میشه و کنار گذاشته میشه. گفتیم وقتی قرآن به عنوان معیار معرفی شد، معلوم میشه که خود قرآن مسون باید باشه از هر گونه تحریف و جعلی. توضیح دادیم که این بحث، این روایات اولا تحریف به زیاده رو نفی میکنه، چون اگر احتمال زیاده در قرآن باشه، همونطور که احتمال داره حدیث جعلی باشه، قرآن هم احتمال داره جعلی باشه، احتمال به نقصان قرآن رو هم نفی میکنه، چون وقتی به نحو مطلق میگن هر حدیثی که مخالف با قرآن زخرف من القول، معناش این است که پس در قرآن از قرآن چیزی کاسته نشده، که اگر کاسته شده بود خب احتمال داره که این روایت موافق با اون بخشی از قرآن باشه که از قرآن حذف شده. بله، البته اگر کسی احتمال بده که این بحث، بعضی از دوستان دیروز مطرح میکردن که این روایات که میگوید اگر مخالف با قرآن بود زخرف من القوله، یا در فرض تعارض اونی که مخالف با قرآن کنار بگذارید، اگر کسی اینا رو بگه، خب اینا بحث حکم ظاهری است، میخواد بگه روایتی که مخالف با قرآنه حجت نیست، میخواد بگه روایتی که در فرض تعارض مخالف با قرآنه از حجیت ساقط میشه، و خب حجیت حکم ظاهری است و در مباحث احکام ظاهری، در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، ما گفتیم که خداوند تبارک و تعالی وقتی که یک چیزی رو حجت قرار میده، معناش این نیست که ضرورتاً اون مطابق با واقعه، بلکه معناش این استش که از بین راه‌هایی که ما در فرض عدم علم به واقع میتوانیم طی کنیم، این راه مثلا با خطای کمتری مواجهه، یا خود اون حکم اهمیت بیشتری داره که قبلا بحثشو گفتیم، قوت احتمال یا قوت محتمل. خب اینجا هم بگیم که قرآن این روایات همین مضمون رو بیان میکنه، یه وقتی که یک روایتیست مخالف با قرآنه، این احتمال عدم مطابقتش با واقع بیشتر از احتمال مطابقتش با واقع، اینو بذارید کنار در فرض که تعارض نیست، یا مثلا روایتی که در فرض تعارض مخالف با قرآنه، این احتمال عدم مطابقتش بیشتر از احتمال مطابقتشه، بنابراین این رو کنار بگذارید در مقابل اون روایتی که موافقه که احتمال مطابقتش بیشتر از احتمال عدم مطابقتش هست. اگر این بحث رو به این شکل بگیم، بگیم خب این در واقع یک حکم ظاهری رو بیان میکنه، ممکنه این سوال پیدا بشه که خب قرآن احتمال تحریف به زیاده درش منفیه، چون اگر احتمال تحریف به زیاده باشه، به همون مقدار که احتمال جعل در روایات وجود داره، احتمال جعل در قرآن هست. البته در این فرض هم ممکنه باز این شبهه پیدا بشه که احتمال جعل در قرآن کمتر از احتمال جعل در روایاته، چون بالاخره روایات کلمات بشری مثلا محسوب می شده، الفاظ شبیه عباراتیست که مردم به صورت متعارف به کار می برن، بنابراین امکان جعل در اونها بیشتره تا قرآن، که الفاظش الفاظ وحیانیست، بنابراین به کار بردن مثلا ایجاد جعل در اونها و افزودن چیزی به اونها با مشکل بیشتری مواجهه که شبیه مثلا به قرآن بخواد باشه. خب اگر این احتمالات رو مطرح بکنیم، ممکنه با این تردید مواجه بشیم که واقعا آیا این روایات دلالت میکنه بر اعتبار قرآن به این معنا که عرض کردیم، یعنی قرآن هیچ گونه تغییری درش رخ نداده، کم و زیاد نشده، آیا بر این مطلب دلالت میکنه یا نه فقط این مقدار دلالت میکنه که روایاتی که موافق با قرآن هستن، احتمال مطابقتشون با واقع بیش از احتمال عدم مطابقتشونه. مثل این که مثلا میگه خبر واحد حجته، یعنی خبر واحد ثقه احتمال مطابقتش با واقع بیشتر از احتمال عدم مطابقتشه، ممکنه در این حال مطابق با واقع نباشه. ببینید این مطلب درسته که اون چه که در اینجا مطرح حجیته، و معنای این روایات این نیست که اگر یک روایتی مخالف با قرآن شد این قطعا صادر نشده، یا اگر روایتی موافق با قرآن شد قطعا صادر شده، این معناش این نیست. این معناش اینه که اگر روایتی مطابق با قرآنه این حجته، حالا یا مطلقا در گروه اول یا در فرض تعارض در گروه دوم، و اگر روایتی مخالف با قرآن حجت نیست در گروه اول یعنی مطلقا، در گروه دوم یعنی در فرض تعارض. و این که میگیم حجت نیست، همیشه گفتیم حجت نیست به معنای عدم صدوره، عدم صدور نیست. ممکنه روایتی واقعا صادر شده باشه ولی برای ما حجت نباشه، ما نتونیم بهش تمسک کنیم. و اینی که میگیم حجته به این معنا نیست که قطعا صادر شده. حجیت و عدم حجیت به معنای یقین به صدور و عدم صدور یا یقین به جهت صدور نیست. هیچ کدوم اینا رو اثبات نمی کنه. حجیت فقط این مقداره که ما قطعا میتونیم به این استدلال بکنیم. حجته میتونیم بهش احتجاج بکنیم. اما این به این معنا نیست که حتما مطابق با واقعه، حتما صادر شده، اینجور نیست. عدم حجیت معناش اینه که ما نمیتونیم بهش استدلال کنیم، نه اینکه قطعا مخالف با واقعه، قطعا مثلا صادر نشده، اینا نیست. خب اگر اینطوره این اشکال ممکنه پیدا بشه که خب چطور این روایات دلالت میکنه بر اینکه قرآن دست نخورده است. ببینید اگر ما این احتمال رو بدیم که خود قرآن کم یا زیاد شده، بعد شارع دیده که خب قرآن کم و زیاد شده، روایات هم کم و زیاد شده، و حالا توی این دوتا کم و زیادی که اتفاق افتاده دیده قرآن کاهش و افزایشش کمتر از کاهش و افزایش روایاته، زمینه جعل در روایات بیشتره، و گفته خب حالا هر دوتاش که امکان جعل درش هست، هر دوتاش که امکان کم و زیاد درش هست، از این دوتا من برای معیار حجیت قرآن رو معیار قرار میدم. میگم اگر روایتی دیدید موافق با قرآنه شما بگیرید، مخالف با قرآنه کنار بگذارید. ولی خب اگر دقت کنید لسان این روایات رو ببینیم، آیا چنین احتمالی میتونیم بدیم؟ یعنی آیا میتونیم احتمال بدیم که شارع با فرض این که قرآن کم و زیاد شده داره این رو میگه، با فرض این که این قرآن یه چیزی غیر از آیات الهی بهش اضافه شده یا بخشی از آیات الهی ازش حذف شده داره اون رو به عنوان معیار معرفی میکنه؟ ظاهر این روایات این نیست، مفهوم از این روایات این نیست. حالا بعد اشاره میکنم که وقتی مجموع روایات کنار هم میگذاریم اصلا تواتر داره بر این مطلب که اهل بیت علیهم السلام قرآن رو محرف نمیدونستن، بر این مطلب متواتر روایات ما. ظاهر این تعبیر، اون چی که از این تعابیری که به این اطلاق به این لسان محکم گفته میشه اینه که خود این قرآن که به عنوان معیار برای شما داره قرار داده میشه، این دیگه درش کاستی و نقصان نیست، این دیگه درش دست و تزویر راهی نداره. ما تعبیری که مثلا فرض کنید در روایت سکونیست که علا کل حق حقیقه و علا کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، خب این نشون میده کتاب خدا معیاره. ای خود این معیار در مزان دست و تزویره و با فرض دست و تزویر شارع گفته حالا دیگه تو معیارهایی که ما داریم این یکی از همه کمتر مثلا توش جعل شده، پس اینو مثلا شما بهش مراجعه کنید. بعد پذیرش این معنا بعدن اشاره میکنیم که حالا اولا که روایات، حالا ما ادله رو که بررسی میکنیم جدا جدا بررسی میکنیم، لسان روایت رو الان من دارم میگم، خوش بعدن خواهیم گفت اگر کسی این رو بپذیره که قرآن هم کم و زیاد شده، بنابراین ما هیچ چیزی نداریم در دین که بدونیم بالاخره اونجا دینه، که دیگه اونجا کم و زیادی نیست. در این صورت پذیرفتیم که قرآن چیز اسلام تحریف شده، و اگر بپذیریم اسلام تحریف شده پذیرفتیم که اسلام دین خاتم نیست. و همین دلیل ما در بحث‌های آینده خواهیم گفت کسانی مثل اخباری ها و حشویه فقط میتونن این حرفو بزنن چون اونا عقل و تعطیل کردن، خب خیالشون راحته، گفت خیالت راحته دیگه، مشکلی نداری، رفع القلم. اما کسی که عقل داشته باشه میفهمه اگر منبع اصلی دین که قرآنه تحریف شده باشه، دین تحریف شده، و اگر دین تحریف شده دین نمیتونه دین خاتم باشه. قبلا گفتیم اینو تو بحثای قبلی هم، که یکی از شرایط خاتمیت اینه که دین خاتم تحریف نشه. اگه قرار باشه تحریف بشه، خب مثل بقیه ادیان نیاز پیدا میشه که بعد از اون دین دیگری بیاد، که بیاد و موارد تحریف شده این دین رو بیان کنه. و اینکه بعضی از حمقاء المسلمین باورشون شده که امام زمان عجل الله فرجه و شریف میاد و یعتی به دین جدید، و این رو به عنوان مثلا فضیلت امام زمان میگن، این به معنای فضیلت امام زمان نیست، این به معنای انکار خاتمیت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلمه. این به معنای اسلام نیست، این به معنای انکار اسلامه. اینا نمیفهمن، البته حالا چون نمیفهمن رفع القلم، نمیفهمن که این تعریف امام زمان نیست که ما بگیم امام زمان یه دین جدید میاره غیر از اونی که پیغمبر آورده. این خب معناش اینه که امام زمان اصلا پیغمبر جدیده، این دیگه امام نیست که، اینکه اسمشو نیار خودشو بیار که کار عوض نمیشه که، این معیارهای یک پیغمبر جدید رو داره. در این صورت پس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نعوذ بالله پیغمبر خاتم نبوده. یعنی ما با ضروریات اسلام گاهی از اوقات مخالفت میکنیم، ولی تو خب توجه نیست، عرض کردم اشکالی نداره. حالا از این بحث بگذاریم، دوباره برگردیم به بحث خودمون. عرض من اینه که این که ما بپذیریم قرآن هم کاستی و نقصان درش احتمال داره، روایات هم کاستی و نقصان درش احتمال داره، خوش احتمالش در قرآن چون کمتر بوده گفتن روایاتو به این بسنجید، این با لسان این روایات سازگار نیست. فعلا من بحثم اینه، حالا اون بحثای دیگه عرض کردم، ادله دیگر ما اونا رو فعلا کار نداریم. این تعابیر که مثلا کل شیء مردود الی الکتاب و سنت و کل حدیث لا یوافق کتاب الله و زخرف، اینها نشون میده که قرآن خودش به عنوان یک امر معتبری در نظر اهل بیت علیهم السلام بوده که توی اون کاستی و نقصانی نبوده. اون دیگه جای جعل و اضافه کردن و کم کردن نبوده. بنابراین همون بحثی که دیروز عرض کردیم، این روایات هم دلالت میکنه بر این که قرآن تحریف به زیاده درش رخ نداده، و هم دلالت میکنه بر این که قرآن تحریف به نقصان درش رخ نداده. دسته دوم روایات، روایات ثقلین بود که گفتیم حضرت فرمود من دو میراث برای شما باقی میگذارم، کتاب الله و عترتی، که این دو میراث لن یفترقا، از همدیگه جدا نخواهند شد، حتی یردا علیه الحوض، تا روز قیامت که اونجا در کنار حوض کوثر اینها به من میرسن. خب این معناش اینه که قرآن کاستی و افزونی درش نیست، همونطوری که پیغمبر آورده همونطور به عنوان یک یادگار پیغمبر پیش ما میمونه تا روز قیامت. که البته عرض کردیم بعدن نکته ای رو در ذیل این روایت هست که تو بحث دلیل عقلی باز بیشتر به این نکته تأکید خواهیم کرد، که در واقع حضرت داره به یکی از نکات خاتمیت اشاره میکنه، که اسلام یکی از عناصر خاتمیت درش که عبارت باشه از عدم تحریف، این تأمین شده توسط حفظ اصلی ترین منبعش که قرآن باشه. در واقع منبع اصلی و اولی اسلام که قرآنه مصون از تحریف هست، و با مصونیت قرآن از تحریف دین اسلام مصون از تحریفه. و پیغمبر تو این روایات در واقع داره به این نکته اشاره میکنه. حالا بعد خواهیم گفت که روایات ثقلین فراتر از اون چیزی که عادتا ما تفسیر میکنیم میرسونه. میخواد حضرت بفرماد من یک منبع بدون تغییر بین شما گذاشتم که اون قرآنه، و یک روش، روش معیار و معصوم که اون عترت و اهل بیته، که این دوتا رو شما داشته باشید راه و گم نمی کنید. منبع بدون تغییر و روشی برای فهم این منبع که اون روش، روش مصون از تحریف، مصون از اشتباه، مصون از خطاست، که حالا این بحثش رو در دلیل عقلی توضیح خواهیم داد. دسته سوم روایات، روایاتی است که دال بر ثواب قرائت سوره های قرآنه. شما میدونید برای همه تقریبا سوره های قرآن ما روایاتی داریم که این سوره رو بخونید چه فضائلی داره. خب اگر این سوره ها جعلیه، معنا نداره که برای اونها چنین فضیلتی ذکر شده باشه. یا اگر بخشی از این سوره ها جعلیست، باز هم معنا نداره که کل این سوره چنین فضیلتی داشته باشه. یا اگر بخشی از این سوره ها حذف شده و در واقع اونی که ما داریم اصلا اون سوره به شکل کامل نیست، یه تکه ای از سوره است، خب اگر فرمود این سوره رو بخونید این مقدار فضیلت بر اون مترتب میشه، خب این وقتی سوره کاسته شده دیگه اون سوره نیست، پس اون فضیلت اینجا وجود نداره، چون ما که احتمال نمیدیم که اینایی که بر افراد جعلش کردن این آثار برش مترتب میشه که مثلا تداوم بر قرائت فلان سوره زمینه مثلا سفر حج رو برای شما فراهم میکنه، بعد اون سوره مثلا جعلیه، کمش کردن، زیادش کردن، یا اصلا کل سوره رو اضافه کردن و بعد چنین اثری هم برش مترتب میشه.
مفتوح صدور نیستش. بله. مفتوح صدور نیستش. به وقتی مفتوح صدور نباشه نمیشه بهشون احتجاج کرد. این یک مورده. دوم اینکه در خصوص سواری که هستش، ما در خصوص نقصانشون سوار صحبت میکنیم. در خصوص زیاده که مشکلی نداریم. همه میگن که قرآن بلا زیاده تفی. اما اختلاف مسلمین در نقصانه. پس اینجا دوباره نمیشود از هر یک چیز در خصوص عمده هر بیای ما چیز بکنیم، احتجاج بکنیم. و این از حد نمیخواهد دلائل عقلی رو بیاریم تا دلائل نقلی. من دلائل نقلی رو که در عرض قرآن است پس میشود هم قرآن بشه. پس این لازمش دوره.
نه این که شبیه استدلالاییست که توی معالم هست که حالا چون قرآن نقلیه پس تمسک به ادله نقلی برای اثبات اینکه قرآن تحریف نشده یلزم من حدو. این از همون استدلالایی که عرض کردم تو معالم گفته میشه اینطوری که
استدلال شبهه تعالق جواب میکنه.
بله حالا ما یکی یکی جواب میدیم عرض میکنم. اولا این استدلال که به این شکل استدلال نیست که بگیم چون این نقلیه اونم نقلیه پس تمسک به این نقلی برای اثبات اینکه اون مثلا تحریف نشده دور لازم میاد. این که مغالطه است. نه اجازه بدید. این که اصلا مغالطه است. دور که معناش این نیست. دور این است که یک چیزی توقف پیدا کنه بر خودش. این که اصلا دور نیست به معنای منطقی و فلسفی. این که اصلا مغالطه است. فقط تشبیهه.
شما اگر قرار ندادید سنت رو حد قرآن قرار دادید آیا یک چیز قرار ندادید؟
نه که گفتیم مستان نده ما که گفتیم
یکی
خب اگر این بوده اشتباه قرآن غیر سنته که ما گفتیم قرآن سنت. بله اما در مورد این روایات عرض میکنم حالا راجع به این روایات ببینید این روایات رو اشکالی که بلش وارد میشه من مورد آیات توضیح دادم. ببینید بحث دور رو در مورد آیات معنا داره که بگیم ما به خود آیات تمسک میکنیم برای اثبات این که قرآن تحریف نشده. خب این دور پیش میاد. چطور به آیه تمسک میکنیم برای اینکه ثابت کنیم خود آیات تحریف نشده؟ از کجا معلوم که این آیه تحریف نشده؟ به این جواب دادیم، گفتیم وقتی ما تحریف به زیاده رو نفی کنیم بنابراین اون چه که در قرآن وجود داره قطعا قرآنه. ممکنه یه چیزایی بوده که از قرآن حذف شده ولی امکان نداره که اون چه که هست به قرآن اضافه شده باشه. اگر این رو پذیرفتیم پس این آیه مثلا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون قطعا آیه قرآنه. حالا اگر این قطعا آیه قرآن شد اون وقت میریم دنبال دلالتش. اون بحثی که علامه رضوان الله علیه مطرح کرد و توضیح میدیم میگیم بر اساس اون معنای این آیه این است که قرآن تحریف نمیشه. هیچ شکلی از تحریف، کاستی، افزایش یا تغییری در قرآن رخ نمیده. بنابراین اشکال دور پیش نمیاد. ما میتونیم به آیات قرآن تمسک کنیم برای اثبات اینکه در قرآن تحریف نشده. فضلاً عن روایات. حالا این بحث دور نیست. روایات که اصلاً از بحث ما جداست. ما داریم میخوایم ثابت کنیم که در قرآن تحریف رخ نداده. اگر ما به روایات استدلال کنیم به این دور نمیگن. بله این اشکال هست. که مثلا حالا در این بحثی که الان عرض کردم، خب این روایاتی که ما داریم بر فضائل قرآن، شاید که خود این روایاتی که بر فضائل قرآن وارد شده، خود این روایات جعلی باشه. یعنی ما اگه چنین احتمالی بدیم که مثلا این روایتی که میگه سوره رعد رو بخونید فلان فضیلت رو داره، خود این روایت جعلیه و اون سوره رعد هم جعلیه. یعنی توی اون سوره رعد یا خود سوره کلن اضافه شده، یا آیاتی بهش اضافه شده، یا ازش چیزی کاسته شده، بعد این خصوصیت هم در موردش اومده. بله، اگر چنین احتمالی رو بدیم، این روایات نمیتونن این احتمال رو نفی کنن. یعنی ما اگر احتمال بدیم که خود این روایاتی که در فضیلت، در فضائل مربوط به قرآن وارد شده، که مثلا این آیه چه، این سوره چه فضائلی داره یا فلان آیه چه فضیلتی داره، خب اگه احتمال بدیم که خود اون آیه یا سوره جعلی باشه و احتمال بدیم این روایت هم جعلی باشه، این اشکال نمیتونیم به این در واقع روایت تمسک بکنیم. این درسته؟ بله، این گروه سوم روایات. بله، اگر اون احتمال رو ندادیم، بله قابل تمسکه. گروه چهارم روایات، روایاتی است که به شکل کلی میگه قرائت قرآن خوبه، انس با قرآن خوبه، حفظ قرآن خوبه. روایات زیادی داریم داله بر این معنا. که این روایات، یعنی این روایات این گروه چهارم، غیر از روایات گروه سومه. روایات گروه سوم هر کدوم مربوط به یک سوره است، مثلا یا مربوط به بعضی از آیاته که خواص بعضی از آیات، مثل آیت الکرسی فلان خاصیت رو داره، آیه مثلا آخر سوره فلان فلان خاصیت رو داره، اینا به صورت خاصه، یعنی روایات آحاده. اما روایاتی که داله بر فضیلت انس با قرآنه، فضیلت حفظ قرآنه، قرائت قرآنه و اینجور مسائل، نگاه کردن به قرآن، اینا که ثواب بیان کرده برای ارتباط با قرآن، این روایات همشون در این جهت یک نوع تواتر دارن که قرآن ارتباط باش فضیلت داره. حالا چه خوندنش، چه نگاه کردنش، چه حفظ کردنش، این همشون هم راجب قرآن به نحو کلی است. راجب این آیه، اون آیه، این سوره، اون سوره نیست که بگیم خب هر کدوم از اینها خبر واحد احتمال داره که تو همون روایت جسی، تزویری، جعلی صورت گرفته باشه. خب این روایات که داره میگه قرآن چنین فضیلتی داره، دو احتمال وجود داره دیگه. یه احتمال این که ائمه مقصودشون این بوده، یعنی اون قرآن واقعی که در اختیار شما نیست، انس با اون قرآن این فضائل رو داره، این ثوابا رو داره، این آثار رو داره، حفظ اون قرآن این آثار رو داره. احتمال دیگه این که نه، مقصود چون همین قرآن بین مردم بوده که آقا خوندن همین قرآن، نگاه کردن به همین قرآن، حفظ کردن همین قرآن. احتمال اول که منتفیه، معنا نداره که ائمه بگن که قرآنی که در دسترس شما نیست اگه بخونید اینقدر ثواب داره، اگه نگاش کنید اینقدر ثواب داره، اگه حفظش کنید، اون چیزی که در دسترس ما نیست چجوری بخونیم، چجوری حفظش کنیم، چجوری نگاه کنیم. پس ناظر بودن به همین قرآن. میفرمان این قرآنی که هست این فضائل رو داره، این خوندنش، حفظ کردنش، از کنم نگاه کردنش، این ثواب رو داره. اگر این قرآن سوره هایی ازش اضافه شده، دیگه من الان نگاه میکنم یا میخونم، چه بسا سوره یا آیه ای رو دارم میخونم که یکی دیگه اضافه کرده، آیا اینم فضیلت داره؟ در حالی که در این روایات داره میگه قرآن خوندنش، حفظ کردنش فضیلت داره به نحو مطلق، آیا این هم فضیلت داره؟ خب پس از این روایات میتونیم این استفاده رو بکنیم که قرآن تحریف به زیاده درش رخ نداده. اینطوری نیست که یک جایی از قرآن رو بخونی سوره ای، آیه ای باشه که اون آیه یا سوره جزء قرآن نبوده، اضافه شده باشه به قرآن. اما تعریف به نقصان چی؟ ممکنه این که هست همه قرآنه، همش قرآنه، نه همه قرآنه، همش قرآنه، اما همه قرآن این نیست. خب فرموده قرآن بخونید ثواب داره، خب این قرآنه. فرموده به قرآن نگاه کنید ثواب داره، این قرآنه، ولی معناش نیست که همه قرآن اینه، ممکنه یه آیاتی از قرآن بوده که اون آیات حذف شده، سوره هایی بوده اون سوره ها حذف شده. پس این روایات احتمال به اصطلاح تحریف به نقصان رو نفی نمی کنه، اما تحریف به زیاده رو نفی می کنه. خب این مطلبی است که راجع به روایات میشه گفت. همونطوری که دیدید ما چهار گروه روایت گفتیم: روایات عرض به قرآن، روایات ثقلین، روایاتی که در مورد فضائل مربوط به سوره هاست، آثاری که بر سوره ها یا آیات مترتب میشه، و بالاخره روایاتی که مربوط به فضیلت انس با قرآنه. عرض کردم این روایات رو تک تک که بررسی کنیم، یعنی گروه گروه، همین بحثی پیش میاد که الان گفتیم، که مثلا میگیم روایات گروه اول که داره معیار میده برای ارزش ارزگذاری روایات، این دلالت میکنه برای اینکه قرآن نه چیزی بهش اضافه شده نه چیزی ازش کم شده. روایات ثقلین برای این معنا دلالت میکنه. روایات گروه سوم در صورت که احتمال دست بدیم در خود روایات برای این معنا دلالت نمیکنه، چون این روایات هیچ تواتری نداره، فقط این مقدار رو میفهمونه که مثلا صورت خبر واحد که این آیه یا این سوره چنین مثلا اثری برش مترتب میشه، ممکنه هم آیهش هم سورهش و هم روایتش جعلی باشه. اگر چنین احتمالی رو بدیم دیگه اون روایات نمیتونیم بهش تمسک بکنیم، اما اگر احتمال به اصطلاح زیاده رو ندادیم، خب اون موقع میتونیم بگیم که این داره میگه این سوره رو بخونید، یعنی این سوره سوره قرآنه، این فضیلت رو داره، چیزی از این سوره کاسته نشده، چون این اثر اثر سوره است و سوره وقتی سوره است که کل سوره باشه، نه اثر قسمتی از سوره. چون مثلا اون روایت که میگه فرض کن سوره دخان رو بخونی فلان اثر رو داره، یعنی کل سوره دخان، نه نصفش، نه یک سومش، نه دو سومش. خب اگر سوره دخان چیزی ازش کاسته شده باشه دیگه سوره دخان نیست. پس اگر ما احتمال به زیاده رو نفی کنیم، بگیم قرآن همین قرآنه و این روایات ناظر به این قرآنه، عرض کردم به این معنا که این قرآن اضافه بهش نشده، ممکن از چیزی کم شده، خب این روایات احتمال به اصطلاح تحریف به نقصان رو نفی میکنه. روایات گروه چهارم هم عرض کردم احتمال تحریف به نقصان رو نفی نمیکنه، اما احتمال تحریف به زیاده رو نفی میکنه، که البته از ابتدا گفتیم که قائل به تحریف به زیاده در بین مسلمین ما نداریم، هرچند که به بعضی از مسلمان ها نسبت دادن که اونا قائلن به تحریف به زیاده. در انتهای بحث همون نکته‌ای که لابلای بحث عرض کردم مطرح میشه، با اون اینه که اگر ما حالا این روایات رو فراتر از گروه بندی که کردیم، یعنی روایات عرضه به قرآن دو دسته بودن، روایاتی که مطلقا میگن عرضه کنید، روایاتی که در فرض تعارض میگن، روایات ثقلین، روایاتی که برای آیات و سوره ها یک آثاری رو بیان کرده، روایاتی که فضیلت انس با قرآن رو بیان کرده، یعنی مجموعه روایاتی رو در نظر بگیریم که اصلا عنوان قرآن در اونها مطرح شده به یک معنایی، یعنی کل میراث روایی اهل بیت علیهم السلام که درش از قرآن یاد شده رو اگه در نظر بگیریم، این یک تواتر معنوی داره در این جهت که قرآن از نظر ائمه علیهم السلام همونی بوده که دست مردمه، چیزی ازش کاسته یا چیزی بهش افزوده نشده بوده. درسته تک تک این روایات روایات آحاده و ممکنه که صادر شده باشه ممکنه صادر نشده باشه، ولی مجموعه این روایات کنار هم میگذاری در این جهت با هم تواتر دارن که ائمه علیهم السلام قرآن رو قبول داشتن، این قرآن همون قرآنیه که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و پیغمبر با نظارت خودشون این رو مرتب کردن، سوره ها و به اصطلاح مجموعه قرآن رو شکل دادن. بعد اجازه بدیم، بعد اینجا اگر ما این نکته رو گفتیم این اعتراض پیدا میشه، اعتراضی که اخباری ها بر ما دارن، اعتراضی که حشویه سنی بر ما دارن، که خب اگر ما روایاتی داریم که از اون روایات حالا شما میگید تواتر داره که قرآن همینیه که دست مردمه، چیزی بهش اضافه نشده چیزی ازش کاسته نشده، ما روایاتی هم داریم، حالا هم شیعه داره که قبلا عرض کردم، هم سنی. البته تعداد روایات شیعه کمتر از سنی است، اسناد روایات شیعه ضعیفتر از اسناد سنی است به لحاظ معیارهای سنی و شیعه در ارزیابی اسناد. ولی ما روایاتی داریم که بیان میکنه که قرآن تحریف شده. با اونا چه میکنید؟ در واقع ادله‌ای که اخباری ها به اون تمسک کردن در بین شیعه و حشویه به اون تمسک کردن در بین سنی ها بر این که قرآن تحریف شده. روایاتی که مثلا میگه قرآن اونی که پیش علی علیه السلام بود فرق داشت با اونی که پیش ماست، اونی که پیش فاطمه سلام الله علیها بود فرق داشت با اونی که پیش ماست. مثلا در سوره نساء بین مثلا فنکهو ما تاب لکم من النساء و آیه قبلش ثلث قرآن حذف شده، مثلا 2000 آیه، بیش از 2000 آیه حذف شده. خب اینا رو چه میکنیم؟ که حالا این بحث ما اینجا اشاره کردیم و واردش خواهیم شد و توضیح خواهیم داد که این روایات یا سندن ضعیفن یا دلالتن یا هر دو. هیچ کدوم از این روایات دلالت نمی کنن با سند معتبر بر اینکه قرآن تحریف شده، که حالا توضیحش بررسی تک تک این روایات، یعنی مجموعه هاش، البته حالا تک تک که به اون معنا نه، بررسی مجموعه های این روایات انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.